به موی درمده.
17 و 30 دقیقه است. در ادامه برنامه ها با هم برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو میشنویم. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی آن آیلند.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در 28مین روز مرداد ماه 1402 با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. 70 سال پیش در چنین روزی کودتایی در کشور ما صورت گرفت و دولت مردمی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و پیامد اون 25 سال دیکتاتوری در کشورمون بود. در برنامه امروز ما میخوایم به بررسی حافظه تلخ و تاریخی ملت ایران از آمریکا از کودتای 28 مرداد 32 تا 44 سال تحریم و ترور ظالمانه بر علیه ملت ایران بپردازیم. دو میهمان محترم در استودیوی برنامه ما حضور دارن. ابتدا یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
از ابتدای قرن 20 ایالات متحده آمریکا با خروج از دکترین مونروئه وارد عرصه جهانی از جمله غرب آسیا و رابطه با ایران شد. از همان ابتدای ارتباط ایران با این کشور، سیاست استکباری آمریکایی‌ها مشهود بود و در نهایت در سال 1332 با کودتا دولت ملی ایران را به بهای نفت سرنگون کرد. پس از آن نیز از غارت نفت تا تضعیف استقلال ملی و کاپیتولاسیون در قبل از انقلاب و حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و اتخاذ رویکرد براندازی در قبال جمهوری اسلامی، سیاست خود در قبال ملت ایران را به تصویر کشاند. اینها همه باعث شکل‌گیری حافظه ملی و تاریخی تلخ در دست ملت ایران نسبت به آمریکایی‌ها گردید و دیوار بلند بی‌اعتمادی را برافراشت. امروزه نیز این کشور به صورت‌های مختلف از تشدید تحریم‌ها تا حمایت از جریان‌های برانداز و آشوبگر در قبال جمهوری اسلامی رویکرد ناسازگارتری در پیش گرفته است. از این رو نگرش امروز ملت ایران نسبت به آمریکایی‌ها همراه با لایه انباشته از بدبینی ناشی از تاریخ روابط تلخ گذشته است که آمریکا را در جایگاه دشمن اصلی ملت ایران قرار داده است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که ریشه نفرت تاریخی و برآورد تلخ ملت ایران از رابطه با آمریکا چیست و چرا این نفرت روزافزون است؟
وقتتون بخیر باشه خانم ها آقایان، شنونده گفتگوی سیاسی هستین. جناب آقای دکتر زورق استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر روشنچش کارشناس مسائل سیاسی میهمانان برنامه امروز گفتگوی سیاسی هستن. آقای دکتر زورق خیلی خوش آمدین، آقای روشنچش خیلی خوش آمدین. آقای زورق حضرت عالی شروع بکنیم. ما از کودتای 28 مرداد هستش که می‌بینیم که آمریکایی‌ها دیگه علنا وارد سیاست ایران میشن و دخالت در سیاست امور ایران. قبل از اون آمریکایی دقیقاً چیکار میکردن تو ایران و چی شد که اینقدر پاشون راحت باز شد به عرصه سیاست ورزی در ایران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان محترم این برنامه و خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه. اجازه بدید به یک شکلی رفع یک ابهام بشه. به گونه ای از انگلستان و آمریکا نام برده میشه که انگار اینها دو تا کشور مجزا از هم هستن. در نتیجه سوال اینطور میشه که چطور شد آمریکایی‌ها مثلا آمدن اینجا، انگار که آمریکایی‌ها قبلش نبودن. حالا موضوع این بحث ما نیستش که چجوری قاره آمریکا فتح شد، ولی میدونیم که یک کلونی‌هایی تحت استعمار و تحت مدیریت و حکومت انگلستان در آمریکای شمالی شکل گرفت و این مجموعه ها، مجموعه ایالت ها به سرعت رشد کردند، چون منابع اولیه اونجا خیلی فراوان بود. منابع نفت در 60 متری زمین پیدا می شد، سایر منابع هم زیاد بود، منابع آب خیلی فراوان بود. به سرعت این ایالت ها رشد کردن، جمعیتشون افزایش پیدا کرد و اینجا بود که استراتژیست های انگلستان نسبت به این قضیه نمیتونستن بی تفاوت باشند. چیزی اتفاق افتاد که بهش گفته میشه جنگ های استقلال آمریکا. در دو نوبت ارتش انگلستان که در مستقر بود در این ایالت ها به استقلال طلبان پیوست، داوطلبانی که داوطلبانه در جنگ استقلال شرکت میکردن در پایان جنگ به خانه هاشون رفتن و ارتش انگلستان شد ارتش آمریکا. ولی از این بعد دیگه عنوانش ارتش انگلستان نیست، ارتش آمریکاست. و وقتی که اعلامیه استقلال رو میخواستن بنویسن این عبارت درش آمد، اصلا مخاطب این اعلامیه دولت انگلستان نیست، ظاهرا جنگ های استقلال علیه دولت انگلستانه، مخاطب بشریته. We must convince the world that we are just friends and brave enemy. ما باید دنیا رو متقاعد کنیم که دوستان صمیمی و دشمنان خطرناکی هستیم. از یک تر داره این گزاره خبر میده برای اداره جهان. بنابراین اینطور نیستش که از 28 مرداد آمریکایی‌ها به ایران آمدند. از هنگامی که استعمار انگلیس وارد آسیای غربی شد اینها بودن، اسم عوض شده. این توضیح رو من خواستم خدمتتون بدم که اشتباه نشه که فکر کنیم که پرونده انگلستان در ایران بسته شد و پرونده جدیدی باز شد. حالا چرا این تذکر رو دادم؟ این تذکر موجب یک اشتباه در خود نقش‌آفرینانی شد که از سال 1330 تا سال 1332 زمام اداره کشور رو بر عهده داشتن. اینها تصور میکردن که یک پدیده انگلستان است، یک پدیده دیگه آمریکاست. و احتمالاً چشم امیدی داشتن که آمریکا به اینها کمکی بکنه و حداقل آمریکا یک تافته جدا بافته باشه، یک چیز دیگه باشه، آمریکا انگلستان نباشه. ولی اینطور نشد، منجر به کودتای 28 مرداد شد و اینها هم عرضم به حضور شما تا آخر عمر یک زندگی تحت نظر داشتن. سوالی دیگه ای داشتی باشید در خدمت.
ممنونم آقای دکتر روشنش. شما چطور میبینید نقش آمریکایی‌ها رو در ایران؟ حالا آقای دکتر زارع میگه نمیتونه خیلی آمریکا و انگلیس رو از هم تفکیک بکنیم، شما این تفکیک رو قائل هستین یا نه؟
خب به نام خدا، عرض سلام و قصد نباشید دارم خدمت جناب عالی، میهمان عزیز و شنوندگان گرامی. ببینید، قطعا میشه گفتش که امریکا بالاخره هم یک میتونه پیوستی با بریتانیا داشته باشه، ولی طبیعتا گسست هایی هم داره. امریکا به صورت مشخص بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی بعد از 1945 به این ور، یکی از بازیگران بین المللی و به نوعی یکی از قدرت هایی بود که پس از عبور از جنگ جهانی به دنبال مجموعه ای از دکترین و استراتژی ها در سطح جهان جهت استیلا بود. ما الان هم بخوایم یه پروتیکی میزنیم به وضعیت کنونی امریکا و بخوایم نگاه کنیم که بین آیا امریکا و بریتانیا گسست یا وابستگی وجود داره، متوجه میشیم که امریکایی ها خیلی در تلاش هستن که میزان وابستگی کشورهای اروپای غربی به خصوص بریتانیا رو به خودشون افزایش بدن. نمونه اون رو میتونیم در بحث همین غلاتی شاهد باشیم که به نوعی در جنگ اوکراین هم به وجود اومد و الان شاید بگم میزان قیمت نان در بریتانیا 3 یا 4 برابر شده و امریکا از این فضا استفاده میکنه تا میزان وابستگی اینها رو هم لحاظ انرژی بره. حالا ما وارد اون قضیه نمیخوایم بشیم. بالاخره امریکا هم یک بازیگر مستقلی هست و هم اینکه به عنوان یک مجموعه از استراتژی هایی که در موضوعات مختلف جهانی با متحدین نزدیک خودش از جمله اروپایی ها و بریتانیا قطعا دارای اهداف مشترکی هستند. اما پیش از اینکه بخوایم وارد این قضیه بشیم، یک کمی حالا با توجه به اینکه بنده عمدتا پیشینه جامعه شناسی سیاسی دارم، جامعه شناس ها یک عقیده دارن، اونم اینه که هر آن چه هست باید از درون جست. بیرون یک کاتالیزور هستش، یک عامل هستش که به دلایل وجود بسترها، به دلایل وجود عوامل و شاخص ها میتونن نقش آفرینی داخلی بکنن. من قبل از اینکه حالا بحثمون رو بیشتر باز بکنیم و حالا نقش امریکا شاید اینجا بیشتر مد نظر باشه، اینکه اصلا چرا کودتا در سال 1332 شکل گرفت؟ چرا کودتا؟ کودتا رو معمولا در ادبیات سیاسی یک اقدام حداقلی نظامی یا کوپی که انجام میشه برای اینکه یک سری یا یک قدرتی سریعا و به سرعت بدون دخالت بدنی اجتماعی یا عرضم به حضور شما بدون اینکه جامعه نسبت به اون واکنش مثبت یا منفی داشته باشه صورت میگیره. ما دلیل اینکه شاید دلیل عمده اینکه در سال 32 کودتا را شاهد بودیم، باید برگردیم ببینیم در 31 تیر 1330 چه اتفاقی افتاد و اینکه شاه چطور از ایران در اثر یک همگینی اجتماعی فرار کرد و ماه عسل اون بازگشتش توسط یک کودتا بود. به نظر من شکاف این قضیه نگاه به عوامل داخلی و اینکه بعدها میتونیم اون نقش خارجی رو به عنوان یک بازیگر استفاده کننده از عوامل و اهرم‌های داخلی برای ایجاد یک کودتا رو مورد ارزیابی قرار بدیم. حالا من وارد این قضیه نمیشم اگر که با جزئیات بیشتری حالا بحثمون پیش بره.
درسته. بریم سراغ عوامل کودتا. آقای دکتر، چرا واقعا سوال در سال 32 کودتا رخ داد؟
خب این سال که پاسخش واضحه، برای این کودتا اتفاق افتاد تا رژیم پهلوی استمرار پیدا کنه و سلطه آمریکا هم استمرار پیدا کنه. شاید باید اینطوری سوال کنیم که چه عواملی باعث پیروزی به اصطلاح مخالفان قیام ملی شدن نفت بر طرفداران قیام ملی شدن نفت شد؟ یعنی مسئله این واقعا البته اینجا یک شبهی هم بعضی ها مطرح میکنن. اون شبه هم اینه که میگن که طبق قانون اون موقع بالاخره شاه حق داشت که
نخست وزیر
رو عزل کنه، نخست وزیر جدیدی رو نصب کنه. البته پاسخ این شبه هم روشنه و اونم اینه که قانون اعتبار خودشو از حق میگیره، نه اینکه حق اعتبار خودشو از قانون بگیره. این به اصطلاح مسئله و تناقض الان در فلسطین اشغال شده هست. یه دختر 21 ساله آمریکایی به نام ریچل کوری رفت به غزه و دید که بولدوزر اسرائیلی داره خانه یک فلسطینی رو تخریب میکنه. به راننده بولدوزر گفتش که چرا تخریب میکنید؟ گفت این دستور قانونه. اون دختر مقابل بولدوزر نشست و بولدوزر از روش رد شد و اون دختر به شهادت رسید. اون دختر چه در سرش میگذشت؟ در سرش این میگذشت که حق بالاتر از قانون است. قانون اعتبار خودش رو از حق میگیره، نه حق اعتبار خودش از قانون. مردم ایران حق داشتن که منابع نفتی خودشون رو خودشون مدیریت کنن و هیچ قانونی نمیتونست این حق رو از مردم ایران سلب کنه. پاسخ اون شبه اینه. اما اگر سوال این باشه که چطور شد این کودتا پیروز شد، چطور شد اون قیام شکست خورد، اگر سوال این باشه، یکی از راه‌های بررسی علل شکست قیام ملی شدن صنعت نفت در تجزیه و تحلیل دو چهره اصلی که در این قیام وجود دارند قرار داره. یعنی اگر ما شخصیت آیت الله کاشانی و شخصیت دکتر محمد مصدق رو تجزیه تحلیل کنیم، تا یه حدی علل این انفکاک و این انشقاقی که در نیروهای طرفدار ملی شدن صنعت نفت وجود داشت روشن میشه و همون انشقاق و انفکاک و تفرق نیروها زمینه ساز پیروزی یک کودتای بسیار بسیار سطحی شد. یعنی سپهبد زاهدی با همکاری یک قشر بسیار بسیار سطح پایین از نظر فرهنگی، حالا من نمیخوام اسم کسی رو بیارم،
شعبون جعفری داره دستش،
بله، یعنی حالا اسم نمیخوام بیارم، تیپ شناسی این گروه خودش یک مسئله از خود، اینا چه تیپی هستن، چه شخصیتی دارن و چطور میشه کار یک ملت به جایی میرسه که تعیین کننده سرنوشتش این لایه از جامعه میشن، این خودش جای بررسی داره. یکی از راه‌ها این تجزیه و تحلیل این دو شخصیت، دیدگاه‌هاشون، افق نگاهشون و عواملی که باعث شد بین اینا یه مقدار افتراق به وجود بیاد.
درسته. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای دکتر دارم اشاره کردم این عوامل رو باید ببینیم، مثلا اون اختلافاتی که میان رهبران ملی شدن صنعت نفت بود، هم دکتر مصدق هم آیت الله کاشانی، و اینکه خب کودتا رو میگن کودتا سطحی بوده، یعنی واقعا اتفاق خاصی نیفتاده اون روز، خیلی بگن نیروی خیلی ریخته شده اینا، و اون سکوت مردم در 28 مرداد خودش جای تأمل. حالا شما از منظر جامعه شناسی سیاسی بخواید بهش نگاه کنید،
این دقیقاً این نکاتی رو که آقای دکتر هم بهشون اشاره کردن روبناها یا نشانه های یک بستر عمیق‌تری هستش که ما اگر بخوایم دلایل کودتای 28 مرداد رو به طور شاید پدیدار شناسی بهش نگاه بکنیم، یعنی عمق قضیه رو مرتحلی قرار بدیم نشون میده. ببینید ما اگر بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم که چه اتفاقی چه نیروهای، خب قطعاً ما از دلیل نمیتونیم صحبت بکنیم، دلیل این که طیفی از عوامل در این پدیده نقش داشتن. یک نگاه کارگزار محور هست نسبت به این موضوع، همون نکته که آقای دکتر اشاره کردن، شخصایی مثل خود دکتر مصدق یا آیت الله کاشانی، و یک نگاه در واقع ساختار محور هستش که ما بایستی به دو بُعد ساختار داخلی و خارجی بهش توجه بکنیم. هر این چهار تا از عوامل و هر این چهار تا از طبقه ها در واقع نقش های مشخص و معینی در شکل گیری کودتای 28 مرداد داشتن. من چند تا نکته میخوام بهشون اشاره بکنم. ابتدا این که از لحاظ فضای اجتماعی و برش تاریخی رو که اگر ما بخوایم در 28 مرداد 1332 نگاه کنیم، یا به صورت مشخص در ریشه های اون رو از سالهای 1300 و بعد از پایان قائله آذربایجان و در واقع کردستان شروع بکنیم و برسیم به کودتا، متوجه میشیم که یک حرکت جدیدی در بستر اجتماعی ایران به سمت یک حالت دموکراسی خواهی و ملی خواهی حرکت میکنه. یک بخشش برمیگرده به اتفاقاتی که بازی هایی رو که در واقع اتحاد جماهیر شوروی در بحث قائله های کردستان و آذربایجان بازی کرد، و یک بخشی هم برمیگرده به اون بحث استعمارگرایی هایی که به نوعی غارت منابع داخلی و ملی ایران رو و اون تقسیم ایران در سال 1917 به مناطق نفوذ که تجربه تاریخی جامعه داشت به ایران، این رو میفهموند که بایستی در حرکت جدید خودش یک حرکت ملی مردمی رو پیگیری بکنه.
مثلا ما اگه بگیم آغاز قیام ملی شدن نفت مثلا 1329 بگیریم، اگر اون تاریخو بگیریم، خب مردم خاطرهشون هست که آقا 9 سال پیش کشورشون اشغال شده.
احسن.
یعنی این احسن. اشغاله و این که آقا یهوی شاه مملکت رو ور میداره بعد میگن آقا این یکی بیاد بشه شاه، یعنی این تو حافظه ملت هست، خیلی نگذشته. مثلا آقا 9 شما همین الان با خودمون 9 سال پیشمون رو بگیم آقا کی اومد رئیس جمهور شد، نه انتخابات شد، همین یادشون هست و اون تحقیری که شده بودن ایرانی‌ها و اون مصائبی که داشتن، خب این حتما تأثیر گذاشته بوده روشون.
بنابراین جامعه ایران در اون برش تاریخی یک تجربه ای داشت و این تجربه باعث شده بود که چیزی به نام جبهه ملی یا اون چیزی که در واقع کارگزارش و نمایندش آقای دکتر محمد مصدق بود، خودش رو متبلور بکنه، جلوه بکنه و حرکت بکنه. اما در کنار این موضوع ما شکاف ها و گره هایی رو داریم که این شکاف ها و گره ها هم به دلایل ریشه های تاریخی، هم به دلایل ریشه های اجتماعی و هم عوامل بیرونی باعث شد که ما به جای این که برسیم به یک دموکراسی توسعه یافته، از همان آغاز شروع به یک کودتا و بعدها در واقع به رخدادهای بدتر برسیم. یک واقعیت رو من همینجا خدمتون عرض بکنم، دموکراسی بعد از کودتای 28 مرداد در ایران ذبح شد. هنوزم همینه. یعنی ما به دلایل اقتدارگرایی که به دلیل اینکه اون تجربه رو در 28 مرداد تجربه کردیم، الان هم هنوز اقتدارگرایی رو به خاطر اتفاقات اون موقع میپذیریم یا پذیراتر هستیم تا اینکه حرکت بکنیم به سمت دموکراسی. انگار 28 مرداد و کودتای 28 مرداد یادآور ترس ما از دموکراسی. بنابراین اتفاقی که در 28 مرداد افتاد، صرف مباحث اقتصادی، صرف مباحث سیاسی، صرف مباحث اختلافاتی بین حوزه‌های ملی و مذهبی اتفاق افتاد، ذبح تاریخی دموکراسی در ایران بود که تا این لحظه ما باهاش مواجه است. اگر بخوایم این رو تقسیم بکنیم، من سریعا به عوامل داخلی و خارجی توجه بکنم و جزئیات بیشتری رو با هم دیگه بحث بکنیم. در عوامل داخلی ما شاهد این هستیم که خب در 31 تیر 1330 شاه فرار کرد، مردم ریختن، حضور اجتماعی وجود داشت، گروه ها و نیروهای سیاسی با هم دیگه متحد شده بودند، جبهه ملی توانسته بود اون قابلیت ها و قدرت های خودش رو نشون بده. بنابراین گود میدان طوری بود که نقش دربار به عنوان اون نقش آفرینیه که در واقع بعد از سالهای 1120 به شدت کاهش پیدا کرده. بنابراین یک نیروی بزرگی که دارای برخی از منابع قدرت و ثروت در کشور بود، دربار به دنبال تغییر وضعیت بود.
تو سی تیر سال 1330 شما فرار نکرده بود، یعنی منظورتونه که بالاخره اون اتفاقاتی که افتاد، اون قیام سیتیری که رخ داد،
ببین اون قیام در واقع شاه رو فول شاه بود، یعنی متزلزل کرد
که آقا به سر کار بیاد. بعد
بله این حرکت، من میخوام در مورد بافت و حرکت اجتماعی صحبت بکنم که اونجا قوی بود و چرا حالا ما در 28 مرداد اون حرکت رو دیگه نداریم. چرا این اتفاق، چرا اون وضعیت به وجود اومد و چرا الان در 28 مرداد این اتفاق نیفتاد؟ یکی از بسترهایی که باعث شد که ما در 28 مرداد اون حرکت اجتماعی رو یا در واقع حضور مردم و نقش آفرینش رو نداشته باشیم، فضای تنشی سیاسی بود. واقعیت امر اینه که اون تجمیع احزاب و گروه‌ها و نیروهای سیاسی که از سال 1330 وجود داشت، رفته رفته در رسیدن به آستانه کودتا به شدت به یک تنش راهبردی و اختلاف بین اونها رسیده بود که خب به صورت مشخص بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق نمونه‌های بسیار بارزش وجود داره. فضای اجتماعی ما یک فضای ناآگاهی رو داشت تجربه می‌کرد. همین که ما میگیم یا به نوعی به دلیل عدم وجود ارتباطات، عدم وجود نشریات و روزنامه‌های و جراید در واقع به نوعی مستقل، باعث شد که اجتماع ما یک اجتماع توسعه نیافته به لحاظ آگاهی و خرافات محور باشه. خاطر همینه که، و یا شایع محور باشه، خاطر همینه که وقتی شعبان بیمخ میاد شایع میکنن، عربده میکشن و یا دو تا مسائل مذهبی مطرح میشه و به خصوص شکافی که بین نیروهای ملی و مذهبی ایجاد شده بود، ما میبینیم که مذهبیون از اون فضایی که تحت تاثیر جامعه ایران بوده هستش استفاده میکنن برای اینکه چیکار بکنن، یک نیروی سیاسی و اون همگنی رو به هم بریزن و ما شاهد اون قضیه در 28 مرداد هستیم. بنابراین از طرف دیگه ما اگر نگاه بکنیم به همین ترتیب به نظم خارجی، واقعیت اینه که موقعی که مصدق به قدرت رسید، اون سیاست خارجی معروف موازنه منفی که ما نه تنها یک دستمون رو قطع نمی کنیم بلکه دست دیگری رو که قرار هست به سمت ما دست دراز بشه اون رو هم قطع خواهیم کرد، نشون میده که دکتر مصدق در فضای جهانی پس از جنگ جهانی دوم و ورود به سمت جنگ سرد یک معادله عدم تعهد منفی یا موازنه منفی رو به کار گرفته. من اینجا میخوام اشاره بکنم، اگر لازم باشه جزئیات دقیقی ازش بگم، به همان میزان که در کودتای 28 مرداد امریکایی‌ها و بریتانیا در ایران نقش داشتن، روسیه هم نقش داشت و به همان میزان اونها هم باعث شدن که این نیروی ملی خواه حذف بشه تا بتوانند در پسا مصدق، پسا ملی‌گرایی در ایران، یک وضعیت جدید و منافع جدیدی درست برای خودشون باز تعریف کنن.
درسته. ممنونم خانم ها آقایان. ساعت 17:58 دقیقه است، با شما هستیم با گفتگوی سیاسی. موضوعمون بررسی حافظه تلخ و تاریخ ملت ایران از آمریکاست، از کودتای 28 مرداد تا 44 سال تحریم و ترور ظالمانه بر علیه ملت ایران. آقای دکتر روشنچشم داشتن اشاره میکنه به زمینه‌های اجتماعی و نگاهی به جامعه شناسی سیاسی داشتن به موضوع کودتا و علت‌ها رو داشتن بررسی می‌کردن. آقای زورقم در بخش قبل به همین موضوع از زاویه دیگر نگاه کردن. یک بخش رو با هم می‌شنویم، برمی‌گردیم در خدمت شما هستیم.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند، مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران، توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی‌ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی‌ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.